شدید شب گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعدا وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
در پار نورست چیزه، در باران و توفان رقید و بخیر زید.
خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و توفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندن. خانه ما تخریب شده است.
سرپنان لرپورتی مغرزیدی دیدی.
گلاغا باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه هایشان را ویران کرد. او برای رادیو آزادی گفت که در شماره دیگر از بخش های این ولسوالی باغ‌های انگور و زمین‌های زراعتی مردم با اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه اوریدل او سیلابونیم را دغه کرل را مخته کرل.
باران بسیار شدید بود، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است. دو دیوار خانه ما فروخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر تراور سوی
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته که اخیراً ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یکشنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلی متر تخمین شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی سازی توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد که گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت فکر میکند اوضاع بسیار خوب پیش میرود و به گمانش حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه به زودی نهایی شود. این در حال است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرم الشیخ گفتگوها را برای رسیدن به توافق بر بنیاد طرح ارائه شده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند. سخنگوی قصر سفید ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ به گونه فشرده روی پیش برده سریعتر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار میکند و گفتگوهای تکنیکی هم اکنون در جریان است. کارول لویت در یک نشست خبری گفت در حال حاضر گفتگوهای تکنیکی در مصر میان استیو ویتکاف نماینده ویژه و جارد کوشنر با نمایندگان طرفهای مختلف این منازعه جریان دارد. به گفته خانم لوید اداره به شدت در تلاش است تا روند را هر چه زودتر پیش ببرد. رئیس جمهور خانه برقراری آتش بس و آزادی گروگان هاست. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که سریع اقدام کنند. او همچنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند با نابودی کامل روبرو خواهد شد. شبکه القاهره نیوز که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره کننده در حال گفتگو درباره آماده سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان هستند. این شبکه افزود میانجی های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفند تا سازوکار برای آزادی گروگان های نگهداری شده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند. به گفته منابع امنیتی این گفتگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجی ها پیام ها را میان دو طرف رد و بدل می کنند. مذاکرات در حال انجام می شود که چند هفته پیش اسرائیل در حمله در دوحه تلاش کرد رهبران مذاکره کننده حماس را هدف قرار دهد. این گفتگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حمله 7 اکتبر آغاز شده است، حمله ای که در آن حماس و گروه های متحدش با یورش به خاک اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 تن را گروگان گرفتند که از میان آنان 47 نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان 25 نفر کشته شدند. بر بنیاد طرح ترامپ انتظار می رود اسرائیل در برابر آزادی گروگان ها 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از 700 زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدند آزاد کند.
بیشتر از خبر،
خطر تازه برای مواشی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که بیش از 500,000 رسم مواشی در ولایت های زلزله زده در شرق افغانستان با خطرهای جدی صحی روبرو هستند. این سازمان میگه ذخایر علوفه از بین رفته و محل های نگهداری مواشی ویران شده. جزئیات بیشتر از وضعیت دشوار مردم و مواشی در این گزارش.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500,000 رسم مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت می تواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شمار از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
چهار گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
زیاد مادوش که زلزله شد در اینور اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا یک صد حیوانات چلب شدن کلی در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یک بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد است، باران هم است، دوام ضرورت است، داکتر وتکلیف هم ضرورت است. جیم سم جور شوگی بس زمستان هم میای مشکلات است کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران راسماواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران راسماواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ درهی کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. او در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت کرده اما کمتر از خودش گفته. احمد شاه پکتین یکی از با تجربه ترین امپایرهای کرکت افغانستان از آغازی ورزش در افغانستان امراهش بوده. در این گزارش بخش از مسیر حرفه‌ای او را از زبان خودش میشنوید.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې مدند تر سره کړی ده.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داوری این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
احمد شاه پکتین می گوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده با شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین می گوید که سال هاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاه پکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاده دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضروری. ایدی پالاسی باید تا یو خلوب سارو واسی.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی‌های تست که 5 روز دوام می‌کند در فصل‌های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم دانشگاه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، من بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش فقاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بوده و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ایم بود، تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد صنف سه مکتبم میتونست که از کرتی نو کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفته ثوری بود، هفته ثور 1357 که همون روز انقلاب هفته ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتلا حرکت کردیم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام من در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود را بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از موجه که رسیدم در خانه پیش پدرم که عاجل بریم که همین چی رو بگیره، می جایزه رو بگیره. خود سنت سه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من انتظارش داشتم، که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که در صنف سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدوات، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که به روز صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود. و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یا نادری سابق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشد، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتو ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تم کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در تب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می‌افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبا در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبا سقوط کرد و در اون جریان من در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجه همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً که این سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین.
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که با کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شده. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخش های مالی و در بخش های اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریق تنظیم و اینا همیشه همراهی من بوده از اون سابق. بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا حالا به یادم است، ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یپایی است، چون پول زیاد نیست مجبورستن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. ولی یادم میاد که یک روز در وزارت سرتامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکت های خود می رو برای دروازه مانده بودیم، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت 11 شب میبرایی یا شما گروپتان 11 شب میبرایی، چه رقم میگفت؟ پس ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی برای وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایی. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شنپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، و این برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پوانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود، چون من کارتونهای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کمرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم دمی برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونهایی که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی دیاره بر من همون کارتونها رو نشان بده که این کارتونهای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم، من شاید برش بخویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاری من کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم و بعد از اینکه سباوون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضا مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده رو داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اوجه دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال هم لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستن خود برسانند تا این جایا حال از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار چه بود لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک دیگه دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ میآید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون در قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشه از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم به این امیدی که دوباره پس گپی زور میشه و شاید ما بتونیم همراه فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم همراهش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما هم تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی کشور میزبان و با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود، من این مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی، بعد از ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، و سایر رسانه ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنایی رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید. این برمی بسیار که جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان من یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا من فهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینی ها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای همطور اکسیز نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود. اون چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او همون رقمی که گفتم، موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، احسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی حال امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقه مندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در یک قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده. یک قسمتش کارتونهایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره. یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبا میشه که حالی با آمدن دوباره طالبا دوباره پس کارتون ها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نیم نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما بوده نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست، هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی مسافرهای عاشق دوباره برنگشتن به سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود